ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. روزنامه وال استریت جورنال از وجود شواهد مواد رادیواکتیو اعلام نشده در دو سایت هسته‌ای ایران خبر داد. حسن روحانی از آغاز واکسیناسیون در هفته جاری گفت. هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 9,200,000 تومان در ماه رسیده است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرشداد قاسم فر هستم. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از 3 دیپلمات اروپایی نوشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاییز امسال در جریان بازدید از 2 سایت هسته‌ای اعلام نشده ایران نمونه‌های حاوی آثار مواد رادیواکتیو یافتند. این گزارش می‌افزاید این نمونه‌ها می‌توانند نشان دهند که ایران فعالیت‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای داشته است. بنا به گزارش وال استریت جورنال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز یافته‌های جدید خود درباره ایران را به کشورهای عضو گزارش نداده و از ایران خواسته درباره این موارد توضیح دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسفند سال گذشته اعلام کرد 3 سایت اعلام نشده در ایران احتمالاً محل ذخیره اورانیوم با فعالیت‌های هسته‌ای است و از ایران خواست تا اجازه دهد تا بازرسان از این سایت‌ها بازدید کند. ایران فعالیت‌های هسته‌ایش را صلح‌آمیز می‌داند و اتهام تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را تاکنون رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که نخستین محموله واکسن وارد ایران شده و روند واکسیناسیون در روزهای آینده آغاز می‌شود.
در همین هفته واکسیناسیون شروع میشه و آغاز میشه. طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در 2 مرحله خب یه اطمینان بالایی حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن و خب نگرانی بیشتری داره. بعدش هم شروع میشه برای سالمندان و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن.
آقای روحانی به نام این واکسن و کشور سازندهش اشاره نکرد، اما پیشتر حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفته بود محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه وارد ایران شده است و به زودی تزریقش آغاز خواهد شد. سازمان غذا و دارو میگوید قرار است به تدریج 2,000,000 دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی وارد شود. در ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی سخنان زد و نقیزی درباره خرید واکسن خارجی مطرح کردند. در این ارتباط سفارت بریتانیا در تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران 1 محموله واکسن مشترک بریتانیا و سوئد را خریداری کرده است، اما حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن این خبر را تکذیب کرده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برخلاف نظر شمار قابل توجهی از متخصصان و پزشکان مخالف خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا است. روزنامه همشهری خبر داد که محاسبات نمایندگان کارگری در کمیته مزد حاکی از رسیدن هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 9,200,000 تومان در ماه است. این گروه کارگری در محاسبات خود درباره سناریوها و مناطق مختلف ایران پایین‌ترین و بالاترین رقم محاسبه شده برای حداقل هزینه معیشت خانوار را 8,100,000 تومان تا 11,000,000 تومان دانسته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2,000,000 تومان و برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3,000,000 تومان است. تشکل‌های مستقل کارگری سال گذشته با اشاره به افزایش نرخ تورم و کوچکتر شدن سفر کارگران خواستار تعیین 10,000,000 تومان برای حداقل دستمزد ماهانه شده بودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به مسکو پایتخت روسیه سفر می کند. مشتبه توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابعاد اصلی سفر محمد باقر قالیباف به روسیه را اقتصادی توصیف کرده است. در همین باره با تورج عطابکی استاد روابط بین الملل و کارشناس حوزه روسیه و قفقاز همراه میشیم. از طریق خط تلفن با ماست. آقای عطابکی خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. آقای قالیباف به عنوان اولین سفرش مسکو رو انتخاب کرده و در واقع و به این سفر خواهد رفت. با توجه به متن و حواشی این سفر، تحلیل شما از سفرهای قالیباف چی هست؟ چه اهداف اقتصادی یا سیاسی داره این سفر احیانا؟
اجازه بدید بگم که در عرف روابط بین الملل دیدارهای نمایندگان یک کشور مثل وزیر امور خارجه یا وزیر دفاع از عاجل بودن مسائل حکایت داره و دیدار مثلا رئیس مجلس بیشتر هدفهای میان مدت و بلند مدت بین دو کشور رو مد نظر میگیره. بنابراین این اشاره‌ای که ما داریم در مورد سفر آقای قالیباف به روسیه حاکی از در حقیقت عاجل بودن این مسائل نمیتونه باشه، هرچند که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرده که دیدار قالیباف با پوتین در باره در حقیقت مواضع نظام در مورد برجام و یا تعاملات اقتصادی و فروش نفت. خب جای پرسشه، مگه این کار را آقای ظریف 10 روز پیش در سفر خودش به روسیه انجام نداد و یا نمیتونست انجام بده؟ بنابراین اگر اجازه بدید بگم که این سفر اهداف دیگه ای رو میتونه دنبال کنه.
آنچه که بخشی از در واقع معاونین آیه قالیباف اعلام کردن، گفتن که آیه قالیباف با یک پیام خاص به دیدار آیه پوتین میره. از طرفی حواشی هم در ارتباط با سفر آیه قالیباف بود که اصرار بسیاری برای دیدار ایشون با پوتین وجود داشت. مثلا در آذر ماه قرار بود این سفر انجام بشه، اما به ایشون اعلام شد که باید 15 روز در قرنطینه بمونه در روسیه برای دیدن آقای پوتین و ایشون پذیرفت 2-3 ماه بعدش با آقای پوتین دیدار کنه، اما تست کرونا در فرودگاه مسکو بده برای اینکه دیدار با پوتین محقق بشه. این پیام خاص به نظر شما چی بوده که آقای قالیباف چند ماه هم سفرش رو عقب میندازه برای اینکه بره و ایشونو ببینه، با توجه به آنچه که شما پیش از این گفتید در مورد سفر آقای ظریف؟
خب بر بستر اون تأخیری که در اشاره شما نهفته است که این سفر با خودش به همراه داره، اجازه بدید بگم که 2 خانش که میتونه 2 خانش الزامی هم باشه بر این سفر متصوره. و اون این که نخست به آقای خامنه ای هسته قدرت تلاش میکنه نماینده دیگه به مسکو بفرسته و بگه که صحبت هایی که اون جناح از حاکمیت، جناح روحانی، ظریف دارن در حقیقت مطرح میکنن در دیدار، میتونه در حقیقت لزوماً نظر کل نظام نباشه و ما نظر خودمون رو داریم و قالیباف هم به عنوان نماینده ما این حامل این نظر. اما از سوی دیگه که میتونه مخالف این خانش هم نباشه، اینی که قالیباف تلاش میکنه در آستانه اون کارزاری که به راه انداخته برای اینکه کاندید محتمل ریاست جمهوری باشه، برای خودش یک وجهه جهانی کسب کنه. یعنی نه به عنوان رئیس مجلسی که در خانه در حقیقت خودش نشسته، بلکه به عنوان یک رجل سیاسی که از اعتبار جهانی برخورداره و میتونه برگرده به کشور بگه من با رئیس جمهور یکی از کشورهای بسیار مهم جهان گفتگو کردم و این رو به عنوان سرمایه سیاسی در کارزار انتخاباتی خودش به کار ببره. به نظر من هر دوی اینها که میتونن الزامی هم باشن، ملزوم لازم و ملزوم هم دیگه هم باشن، میتونه در حاشیه این سفر رو ما بهش برسیم و داوری کنیم. ولی به هر صورت این رو باید اشاره کنم که آقای قالیباف در مقامی نیست که پوتین و حلقه کوچک کرملین به جد این دیدار رو در حقیقت تحلیل کنن، در نظر بگیرن و جایگاه ویژه‌ای به اون ببخشن.
آقای اتابکی، تا چه حد میشه این سفر رو حالا با همه اون حواشی و تحلیل‌های پیرامونش مرتبط با سیاست کلی نظام و شدیدتر شدن فعالیتاش در تقویت ارتباط با مسکو در وضعیت جدید تحلیل کرد؟
خب با به روی کار اومدن آقای بایدن و دموکرات‌ها در ایالات متحده آمریکا، برگ تازه‌ای تو رابطه روسیه و ایالات متحده آمریکا خورده شده و اون جایگاهی که پیشتر پوتین برای دستگاه سیاست‌گذاری ایالات متحده آمریکا دستگاه ترامپ داشت دیگه نداره. مقابله این دو کشور اوریانتر شده و جمهوری اسلامی هم بر این در حقیقت اتفاقات اشراف داره، آگاهه، تلاش میکنه که حالا که به هر صورت میان اتحادیه اروپا روسیه، میان ایالات متحده امریکا و روسیه شکرابه و وضعیت به اون گرمای پیشی نیست، به ویژه در رابطه با ایالات متحده امریکا، خودش نزدیکتر کنه به روسیه و به که ما یک جبهه جهانی داریم علیه ایالات متحده امریکا.
بسیار سپاسگزارم از تورج عطاوکی، استاد روابط بین الملل و متخصص حوزه روسیه و قفقاز، که از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ایرج نوبخت یکی از مؤثرترین و پرکارترین مترجمان زبان ترکی که نویسندگان مهمی چون یاشار کمال و ناظم حکمت را به جامعه ادبی ایران معرفی کرد، پس از یک دور بیماری درگذشت. درباره زندگی و آثار به جا مانده از او بیشتر بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
ایرج نوبخت یکی از قدیمی ترین و معروف ترین مترجم های ایرانی از زبان ترکی به فارسی در سن 87 سالگی بر اثر مشکلات ریوی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. ایرج نوبخت متولد سال 1311 در تبریز از جوانی دلبسته ادبیات شد و به دانشکده ادبیات فارسی راه پیدا کرد. بعدها برای ادامه تحصیل به استانبول رفت و تاریخ هنر خواند و پس از آن به ایران بازگشت و شهرت و شخصیت ادبیش با نوشته‌ها و ترجمه‌هایش در مجلات ادبی کلید خورد. احمد پوری نویسنده و مترجم در گفتگوی با رادیو فردا از ایرج نوبخت به عنوان یکی از اولین مترجم‌های شعرهای ناظم حکمت یاد کرد.
ایرج نوبخت از میان ما رفت. برای ادبیات ایران خبری بود ناگوار. نام ایرج نوبخت همیشه یادآور ناظم حکمت است. در واقع اگر ما رضا سید حسینی و سمین باغچوان رو اولین کسایی بدونیم که ناظم حکمت رو به ادبیات ما معرفی کردند، نفر بعدی حتما ایرج نوبخت خواهد بود. از جمله یک رمانی رو از ناظم حکمت ترجمه کرد که این رمان با استقبال زیادی روبرو شد. اسم رمان بود آری زندگی زیباست برادر، یا شما گزل شی به کار داشتیم. و بعدش سرود نوشندگان آفتاب رو ترجمه کرد و بعد کتاب‌های زیادی را در این زمینه منتشر کرد و در نشریات و اینا در مورد ناظم حکمت مقالاتی نوشت و یادداشت‌هایی نوشت. ایرج نوبخت انسانی بود بسیار فروتن، در گوشه‌ای برای خودش نشسته بود و به ترجمه می‌پرداخت و بیشتر ترجمه‌هاش از زبان ترکی استانبولی بود. یادش گرامی و خاطرش برای ما همیشه خواهد بود.
بسیارند کسانی که میگویند مترجم ها بر اساس باورها و جهانبینی خود کتاب ها و شعرها را برای ترجمه انتخاب می کنند و شاید به همین دلیل است که ایرج نوبخت دست به ترجمه شعرها و داستانهایی زد که مخاطبانش را با جهان مهربانی آشتی دهد. تاریخ عثمانی، مناظر انسانی سرزمین من، داستانک ها، سرود نوشندگان آفتاب، خون سخن نمیگوید، من یک درختم، خانه خاموش، بگذار خارستان بسوزد و داستانهایی از یک جیب و از جیب دیگر از جمله آثار مهمی هستند که توسط او به فارسی برگردانده شدند. و از جمله تألیفات به یادگار مانده از او میتوان از مولانا، خانواده و یارانش، نظم و نثر پارسی در زمینه اجتماعی از نهضت مشروطه تا مقطع انقلاب و اینجا چه آسان میتوان خوشبخت بود نام برد.
و بله، گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره ایرج نوبخت، از موثرترین و پرکارترین مترجمان زبان ترکی استانبولی که نویسندگان مهمی مثل یاشار کمال و ناظم حکمت رو هم آثاری از اونها معرفی کرد که او پس از یک دوره بیماری در ایالات متحده همین چند روز پیش چشم از جهان فرو بست. یاد و نامش گرامی باد. 15:15 دقیقه است. من مهرداد قاسم‌فر هستم، سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید.